بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلبی رو که مرحوم آخوند و عده ای از آقایون متأخر اینا گفتن تکلیف، معنای لغویش با معنای اصطلاحی تفاوت داره و در نتیجه بعضی از اشکالات را متفرع کردن، به اینکه اگر متحد باشه لغوی و اصطلاحی، اون اشکال شیخ که جمع بین دو تا تعلق نمیتونه داشته باشیم پیش میاد. مبتنی است به مطلب وحدت معنای اصطلاحی و لغوی، با اینکه معنای متحد نیست و قهرن اشکال دفع میشه، میشه مراد از موصول اعم از حکم و فعل بگیریم. این فرمایشی رو که مرحوم آخوند و بعضی های دیگه دارن، ما مراجعه کردیم به لغت، کتاب های معتبر لغت از قبیل لسان العرب، تاج العروس، اینا مطلب اینجور نیست به نحوی که مشکل را حل کنه. البته بین لغوی و اصطلاحی در مفهوم تکلیف تفاوت هست، ولی تفاوتی که حل کنه مشکل را نیست. اونی که از لغت استفاده میشه این است که مفهوم لغوی تکلیف اخص از مفهوم اصطلاحی تکلیف. در تکلیف اصطلاحی شما اگر این است که یه چیزی واجب باشه، حرام باشه، شخص ملزم باشه به یه شیئی، میشه تکلیف. الزام تکلیفه، حالا یا الزام به فعل یا الزام به ترک. ولی متعلق الزام گاهی سخت نیست، شاق نیست. الان اگر میگن شما روزه بگیرید تا غروب مغرب، بعدش دیگه بخورید ازش، شخص مکلف بعدن استراحت کردن. امر به استراحت لازم هم هست، حق هم نداره انسان روزه بگیره بعد، ولی شاق نیست استراحت برای شخص، نه برای نوش سخته نه برای شخص سخته. خیلی چیزهای دیگه هم ممکنه برای نوع سخت باشه ولی برای شخص سخت نباشه. خیلی عبادت ها خیلی اشخاص اصلا معلوس میشن، خوششون میاد، برای اشخاص که اهل عبادت نیستن عبادت سخته، ولی واجب برشون وجوب اصطلاحی و الزام اصطلاحی چیز را در منافات با سهولت امر نداره. محرمات را اشخاصی ترکش برای بعضی سخته، عادت کردن دروغ میگن، غیبت میکنن، نمیدونم وصیت های دیگه میکنن، ولی کسی خود ساخته است، میبینید برای این که اصلا دیگه اون طرفش براش سخته ازش انسان چی بگه، ولی مکلفه. اصطلاحی تکلیف اصطلاحی داره، یعنی حکم الزامی داره، ولی تکلیف لغوی نداره. تکلیف لغوی اونی که ما مراجعه کردیم متعلقش با اصطلاحی هر دو به افعال مکلفه، منتها لغوی میگه که امره به ما یشق علیه، متعلقش فعله، ولیکن مشقت داشت اون میشه تکلیف لغوی. اگر شاق نشد تکلیف نیست، چیز اصطلاحی. پس این که ما بیاییم متعلق تکلیف را به نفع مفعول به خود حکم قرار بدیم، بگید کلف الحکمه به معنای لغوی نه اینجوری نیست، حکم مقابل تکلیف نیست، لا لغتن ولا اصطلاحن. این عرضی که اینجا داریم. آیون که فرمودن مرحوم آقای نائینی اینجا هم یه بحثی کرده و ما نمیفهمیم مثل همه جاهای دیگه، بیشتر جاهای دیگه فرمایشیشون رو که نمیفهمیم، اینجا هم عبارت جزء همون مواردی است که هست. ایشون مشکل این که تکلیف متعلق تکلیف حکم باشه، مشکل را یه جوری میخوان حل کنن غیر از حلی رو که مرحوم آخوند حل خواسته حل کنه، ایشون جور دیگه خواستن حل کنن. ما گفتن بر این که تکلیف حکم اگر تکلیف مصدری باشه، تکلیف مصدری متعلق تکلیف نمیتونه قرار بگیره به نحو متعلق مفعول بهی، نمیتونه مفعول بهش باشه، ولی اسم مصدر بخواد بشه اشکالی نداره که اون متعلق تکلیف قرار بشه. حکم به نحو اسم مصدری مانع نداره مفعول قرار بگیره. این را و در چیز هم حالا این عبارت شما من بخونم ببینید. بله یه چیز دیگه یه دو تا فرمایششون دارن، یکی این که مفعول مطلق اون نمیتونه، مفعول مطلق معمولی نمیتونه مفعول به قرار بگیره برای تکلیف، ولی مفعول مطلق نوعی و عددی میتوانه مفعول به قرار بگیره. و چرا میتونه قرار بگیره؟ برای اینکه اون میشه اسم مصدر، اسم مصدر میتونه قرار بگیره، مصدر نمیتونه متعلق قرار بگیره، مفعول به قرار بگیره. این از دو جهت برای ما روشن نیست که ایشون چی مقصود چیه. اولا مفعول مطلق نوعی و عددی همون مفعول مطلق غیر نوعی عددی است، منتها با یه غیری، ضربت و ضربن اصل ضرب مفعول مطلقه، ضربت و ضرب الامیر اونم اون ضرب خاصی است، همون اطلاقش چیز میگونه، یا دو مرتبه من زدم همون ضرب مفهوم همون ضرب، منتها از اون اطلاقش گرفته میشه قسم خاصش اراده میشه. و این ایشون میفرماین عددی و چیز میشه اسم مصدر. این از کجا اسم مصدر میشه؟ این از چه حساب این را هست؟ فرض کردیم نه، قبول کردیم و گفتیم که این ما موصول در باب چیز اسم مصدره که قرار گرفته، اگر ما بخوایم تکلیف اراده کنیم معنای اسم مصدری داره نه معنای مصدری. خب آیا اسم مصدر میتونه متعلق مفعولی قرار بگیره برای چه چیزی؟ گردیدن مصدره، گردش یعنی اسم مصدره. خب من بگم گردش را گردیدم، گردش را گردیدم، اتاق را میگردن، اما گردش میگرده شخص؟ مثلا رفتار را رفتم، خب این درسته انسان مفعول واقع بشه؟ ایشون میفرمان اسم مصدر اگر شد اسم مصدر میشه مفعول، میتونه مفعول باشه. فرق ما بین اسم مصدر و مصدر ایجاب و وجوده، بین ایجاد و وجوده. خود یه وجودی را اضافه به موجدش اگر بشه میشه مصدر، اگر مقطوع اضافه باشه میشه اسم مصدر. آیا میتوانه قطع اضافه شد بعد مفعول قرار بگیره برای فعل یه چیزی؟ ایشون این را ادعا کردن و فرمودن که میتونه خود حکم مفعول قرار بگیره، اسم مصدر میگیریم و حل میکنیم اینو. حالا من عبارت را میخونم. میدونم غسل و شستن درسته، انجام اشکال نداره، اون غسل تو باید اون مفعول غسل تو قرار بگیره. غسل تو غسل، اغتسل تو معنای دیگری، غسل تو شستم، غسل را شستن را غسل، شستشو را شستم. خب نیست، همین شون میخواد بگه همین درسته، انجام اشکال نداره که اون که درش حرفی نیست، بحث عبارت از اون فعلی که از مفعول و یکلفو میخواد قرار بده، نمیخواد برای انجام مفعول قرار بده، برای فعل تو نمیخواد قرار بده، برای یکلفو ایشون میگه قرار میده. ایشون داره که ایشون میفرمان که مفعول مطلق نمیتونه باشه، لأن مفعول مطلق من کیفیات الفعل فلا یمکن وجوده قبله. این چیز بله، و ایشون میفرمه فإن المفعول المطلق النوعی والعددی یصح جعله مفعولا به بنفع من العنایه، مثلا الوجوب و تحریم، و ان کان وجودهما بنفس الإيجاب والإنشاء وليس لهما نحو تحقق في المرتبة السابقة إلا أنهما باعتبار ما لهما من المعنى الاسم المصدري يصح تعلق التكليف بهما. يعني میگه ایجاب را تکلیف شما کردم نمیشه، ایجاب فعل خود موجبه، اما وجوب را تکلیف شما کردم، وجوب را واجب کردم بر شما، نه نماز واجب کردم، وجوب را بر شما واجب کردم، اشکالی نداره. ایشون و این کان وجود هما به نفس الایجاب، مثلا الوجوب و تحریم، و این کان وجود هما به نفس الایجاب و الانشاء ولیس لهما نحو تحقق فی المرتبه السابقه الا انهما به اعتبار ما لهما من المعنى الاسم المصدری یصح تعلق و تکلیف به. بله به ما نعم، هما به معنى المصدر لا یصح تعلق و تکلیف بها فتعمل. خب این یک جواب دیگه ایشون میدن، میفرمان بر این که ما درست نمیدونیم ولی منشأ ندانستن از ناحیه خداوند نیست. خداوند انشاء حکم کرده، منتها چیزها اون ظالمین منشأ خفا شده، الا به وسیله انبیا فرستاده احکامش از اینا. اونی که خدا از این آیه استفاده میشه، حکمی رو که صادر نکرده باشه، انشاء نکرده باشه، شارع مقدس تکلیفی درباره او نداره و مورد شرب توتون و امثال اینا که مورد بحث ماست از ناحیه شارع مطلب تمام بوده، حکمش را صادر کرده هر جوری هست، منتها ظالمین نگذاشتن که من اطلاع پیدا کنم. پس با این استفاده کنیم برای اینکه شرب توتون حلاله، چون شرطش این است که باید خدا اعلام کرده باشه، خدا کار خودش امری که مربوط به خدا بوده انجام داده شده. بشر ظالم آمدن این مانع شدن از این فیض برای ما، اینم ایشون اینجور میفرماید. خب آیه شریفه لا تکلف نفسا الا ما آتاها، نفسا اگر بگیم جامعه ای رو خداوند علم اونا رو به جامعه داده، درسته، خب بگیم یه جامعه داده اونتا جلوش گرفتن بعد، ولی میگه خداوند لا یکلف نفسا الا ما آتاها، من شما همه ماها خداوند تا اعلامی نکرده باشه من و شما رو این تکلیفی نداره. در اینجا آیا صحیح بگیم که من را به من اعطا کرده شأنیتی که اگر ظلمه نبودن در کار منم عالم بودم؟ این کفایت نمی کنه برای اینکه بگیم که اعلام شده، برای اینکه ایتا گفته شده، ایتا واقع نشده برای شخص. بله اصلش، اصل جامعه بشری اعطا شده به جامعه بشری، اما نه به من شخصی. آیه قرآن هم من شخصی رو میگه نفسن، هر نفسی از اینا. اینا این نمیتونه جوابشی باشه، این را حل کنه. یه عرض دیگه ای که تو اینجاها آقایون عنوان نکردن ما میخواییم عرض کنیم برای اشکال تمسک کردن به این آیه برای مورد بحث، عبارت از این است که مورد اتفاق که علم شرط نیست برای تنجز تکلیف، که من اگر عالم بودم منجز و اگر نبودم نه، تمکن از علم، من بتونم زحمت بکشم برم یاد بگیرم اون موقع من نرفتم این کار را کردم، اون بله من مسئولیت رو دارم. آیه شریفه اگر به معنای اعلام بگیری معناش اینه که باید من عالم شده باشم تا تکلیف اقامی داشته باشه، وان که لازم نیست من عالم بشم، میتونم برم زحمت بکشم یاد بگیرم، یاد نگرفتم دیدم اینم هست. پس اگر اقدار معنا کنیم که تبرسی معنا کرده، شیخ هم اینو اختیار کرده، خب خوبه، انسان قدرت داشته باشه به تکالیف مقدوره شارط تکلیف میکنه، اما بگم به تکالیف معلومه تأکید میکنه، نه به تکالیفی که یمکنه ان یعلم. و ایتا به معنای امکان علم نیست، اگر باشه حکمو اگر بگیره معنای فعلیت العلمه، این بنابراین از این جهت هم اشکال هست، نمیشه تمسک کرده این. خب پس بنابراین این آیه برای براءت که استدلال کردن، مشکل ما بتونیم استدلال کنیم، هم اشکال شیخ وارده که نمیشه جامعه از موصول را جامعه معنا کنیم، اون هیئت ترکیبیه رو نمیتونه جامعه بین تعلق این بگیریم، نمیتونیم یعنی خارجیان نیست، اراده نشده، و این هم از جهت دیگه ای هم که اشکال دیگه ای هم که بود که درس کردیم. خب شیخ یه مطلبی رو بعد می‌فرمایند که بله، یک روایتی هست صافی نقل کرده عن عبدالاعلا، اون روایت ممکنه کسی بگه که اون ازش شاهد میشه که مراد از این آیه عبارت از ارشاد و اعلام و امثال ایناست. چل عبارت اینه که از امام سوال میکنن که هل کل فناس فی المعرفه، سوال میکنن، حضرت میفرمایند که لا، بله خداوند، ان الله لا لا یکلف نفسا الا ما آتاها و لا یکلف نفسا الا وسعها. اینو این را توی چیز هست، این ذکر میکنه. پس آمده برای علم تمسک کرده که مکلف به چیز نیست، به علم نیست. پس معلوم میشه که عبارت از همین یاد گرفتن حکم و احکام و امثال ایناست، مربوط به اعلامه. بعد ایشون میفرمایند که این ممکنه کسی این را توهم کنه، ولی میفرمایند معرفتی که نفی کرده این روایت وجوب اون رو برای اشخاص، معرفت اجمالی نیست که اشخاص هم براشون مقدور چیز کنن، خدایی هست و معادی هست و بعضی جهات دیگر، اصل کلیات مسائل، معرفت تفصیلیه راجع به خدا و چیزهای مربوط به خدا، و معرفت تفصیلی تا خداوند بیان نکنه اشخاص قدرت ندارن برش. پس درست عدم العلم، ولی بعضی از عدم العلم مصداق برای عدم القدره میشه، و این چون مصداق برای عدم القدره است این آیه تمسک شده. و شاهدش که شیخ این تیکه رو نمیفرماید، ما عرض میکنیم هم آیه ما آتاها رو آورده و هم لا یکلف الله الا وسعها رو هم آورده، که اون که مربوط به اقدار، هر دو رو روایت آورده و تمسک کرده به این. پس بنابراین این همون مطلبی که شیخ مربوط به قدرت معنا کرده بود مربوط میشه به اون، مربوط به اعلام ارشاد نمیشه. این چیزیشه. یعنی چه مجرد؟ یعنی انسان من نمیدونم شرب تتون حرامه یا نه، من قدرت بر ترکش ندارم؟ شاره نگفته نداره این آیت. مورد بحث این نیست که من نسبت شاره بدم، که بحث مورد اصولی اخبار این است که لازم و ترک یا نه. مگه لازم و ترک ناسبن الالمولا این که مورد بحث نیست؟ این من باید ترک کنم یا نه؟ این ترکش خیلی چیز ساده ایه، ترک کن انسان شرب تتون را. چیه؟ میگم واجب میشه، ولی منی که عمل میکنم باید حتما قصد ترکم داشته باشم؟ نه لازم نیست ترک قصد داشته باشم، من ترک کنم کافیه، جز عبادات نیست که، مسائل مورد عبادی مورد بحث نیست. آقا دیگه دنبال نکنید، این یه چیزی نیست که قابل ترک باشه ازش. خب این روایت درش چیزم عبدالاعلا در روایت هست. حالا خود عبدالاعلا اون چیه و ثقه یا ثقه نیست؟ اونی که استفاده میشه چون سند، سندی است که علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن حماد عن عبدالاعلا اینجوره. خب علی بن ابراهیم که ثقه است، محمد ابن عیسام که ظاهرا محمد ابن عیسی ابن عبیده، اونم ثقه است. حالا اگر پدر احمد محمد ابن عیسام باشه اونم ثقه است، ولی ظاهرا بله عبیدیه، اون ثقه است. حماد هم در این سند مراد حماد ابن عثمانه که راوی از عبدالعلاست. عبدالعلام عبدالعلا ابن اعین که در بعضی جاها همین حماد نقل میکنه از عبدالعلا مولا آل سام، بعضی جاها از عبدالعلا ابن اعین مولا آل سام هم کسفیده بهش. گاهی یونس من میگه هی تو ذهنم بود یه خود کسری داره یونس، این چی شد زود منتقل شدیم، یونس فاصله است، ولی یونس هست. خب یونس ابن عبدالرحمن فاصله شده، حماد حماد ابن عثمانه، اون هم از عبدالعلا. روی مسلک مشهور ما بین آقایون اعتبار روایت درش حرفی نیست، برای خاطر اینکه تا عبدالعلا همشون ثقاتن و اینایی که اصحاب اجماع را میخوان بگن ما نباید به ما بعدش نگاه کنیم، باید روایتش رو عکس کنیم. خب اینجا چون حماد ابن عثمان جز اصحاب اجماع، یونس ابن عبدالرحمن جز اصحاب اجماع، لذا دیگه نباید حساب عبدالعلا رو بگیم که آیا ثقه است یا ثقه نیست. در این حدیث که اینا قرار گرفتن این حدیث معتبره. حالا در جاهای دیگه که عبدالعلا قرار گرفته یا نه معتبره یا نه، حاجی نوری اونم معتبر میدونه، حالا ما به نظر ما محل اشکاله. این روایت طبق مشهور چیزه قابل استناده، ولی بحث اینه که اگر این معنای مشهور رو ما نگفتیم که ما هم نمیگیم، ازش راهی برای تصحیح این چیز هست یا نه. در روایات در رجال شیخ، یکی از رجال شیخ عبدالعلا ابن اعین که همون شخص را شیخ مفید در رساله عددیه اسمشی که میبره، اونجا تعریف خیلی بلند بالایی بر از جماعتی میکنه که یکی از جماعت هم همین عبدالعلا ابن اعینه. خیلی هم علم تقوا چطور از اینا اسم میبره. منتها صحبت اینه که آیا عبدالعلا ابن اعین ایره که شیخ مفید توصیف کرده در ضمن جمعی را که توصیف کرده یک شموعه، آیا همین مولا آل سامه یا غیر از اوه. اونجوری که از عبائر استفاده میشه که یه چیز جالبی هم هست، اون که ما سه تا عبدالعلا ابن اعین از اصحاب حضرت صادق کوفی، از اصحاب حضرت صادق ما داریم، مال یک زمان یه طبقه هم طبقه، نه اینکه چون اصحاب حضرت صادق هم کبار داره صغار داره، همه در یه طبقه. سه تا، یکی عبدالعلا ابن اعین اجلیه، مولا بنی اجل اون است. یکی عبدالعلا ابن اعین برادر زراره است، شیوانی، مولا بنی شیوان اینم هست. یکی هم عبدالعلا ابن اعین مولا آل شام. این چیزهای مختلف هست. اون وقت ما اونی که تو مورد روایت حماد ابن عثمان روایت میکنه از مولا آل سام نقل میکنه، اونی که شیخ مفید توصیف کرده مولا بنی اجل، اجلی رو چیز کرده نه سامی رو. اون وقت این هست. از این ناحیه اثباتش مشکله ازش. اگر کسی مضمون خود روایت را نگه که این مضمون روایت مضمون مثلا اطمینانی پیدا نکنه، از نظر سند مشکله متصحیح کنیم این را.